بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 12 از شرح خطبه متقین نهج البلاغه رسیدیم به این عبارت که امیرالمومنین از ویژگی های متقین فرمودن و حاجاتهم خفیفه. این متقین حاجات هایی که دارن، درخواست هایی که دارن، اندک و سبک. در توضیح این عبارت به طور کلی در ویژگی های متقین از این خطبه میشه فهم کرد که زندگی متقین در حد ضرورت و تعادل حاجت هاشون، یعنی اون نیازهایی که از دنیا استفاده میکنن در حد ضرورت سبکبارن، یا به تعبیری خفیف المعونه ان. این معونه ای که دارن، چیزهایی که در ارتباط با این دنیای، چه در خوردنی ها، پوشیدنی ها، جایگاه مختلف، حیثیت های مختلف، خفیف. امام صادق در روایتی که در جلد دوم کافی اومده، صفحه 241، حدیث 38، مرحوم علامه مجلسی این روایت رو در جلد 67 بهار صفحه 362 هم نقل کرد که امام صادق فرمودن المؤمنو حسن المعونه، این با عینه، بعدی با همده، خفیف المعونه جید و تدبیر لمعیشته لا یلسع من جهر مرته. فرمودن مؤمن این سری ویژگی هایی داره، یکی که خوب یاوریه، یعنی یک کسی که دلسوزه، یه رفیق دلسوزه، یعنی مؤمن به معنای حقیقی رو رفاقتش میشه حساب کرد. این از ویژگی های مؤمنه. بعد فرمودن خفیف المعونه، این چیه؟ این معونش خفیفه، یعنی به تعبیری کم درخواسته، به تعبیری کم خرجه، به تعبیری کم زحمته. جید و تدبیر لمعیشته، این تدبیر خوبی در زندگیش داره، در معاش خودش، یعنی اهل دقت در کارها، در وقت خودش برنامه ریزی داره، در اموال خودش برنامه ریزی داره، نه اهل اسراف، نه اهل این که اهل کی خرج بکنه، نه آدم خسیسیه، همه کاراش رو حساب. بعد عبارت جالبتر فرمودن لا یلسع من جهر مرته، این گزیده نمیشه از یک سوراخ دوبار، یعنی یه بار که گزیده میشه تجربه شد برایش، دوباره اون کار انجام نمیده، سه باره اون کار انجام نمیده. خب پس در این عبارت امام صادق که معید عبارت امیرالمؤمنین هست فرمودن خفیف المعونه. در کتاب وسائل الشیعه جلد اول صفحه 381 باب 22 حدیث سوم یه بابی داره که در ارتباط با آداب دخول به حمام، این مال مرحوم شیخ عاملی از کتاب‌های مناسب فقهی ماست، که جالب اینه که یک جلد از این بحث نفسه، که خدا رحمت کرده آیت الله بهجت بسیار تأکید داشتن که این جلد رو بخونن همه، و ترجمه هم به فارسی شده به عنوان جهاد با نفس، که ترجمه عبارت رو یک صفحه آورده، متن عربی یه صفحه بعد ترجمه شه، ترجمه خوبی هم از من نگاه کردم. در همون کتاب وسائل الشیعه میگن امام صادق وارد حمام شد، صاحب حمام خیلی ارادت داشت به امام و امامو میشناخت، گفت آقا اجازه میدی حمامو قرق بکنم؟ یعنی اجازه ندم کسی دیگه بیاد، شما راحت باشی، حمامو در اختیار شما قرار بدم. حضرت فرمود میگن لا ان المؤمن خفیف المعونه، فرمودن نه، مؤمن خفیف المعونه یعنی سادگی و بی تکلفی و بی زحمتی داره، یا به تعبیری کم خرج و کم درخواسته. در ارشاد القلوب صفحه 271 روایتی امام صادق نقل شده که این روایت رو در بهار مرحوم علامه مجلسی آورده، در تفسیر علی ابن ابراهیم هم نقل شده. قال صادق علیه السلام: ما دنیا اندی الا به منزلت المیتته ازا استرر تو الیها اکلت منها. روایت عجیب. فرمود که دنیا نیست، دنیا نزد من امام صادق خوبنه الا به منزله یک میته، یک مردار. هنگامی که ناچار بشم به سوی او میخورم آن را. ببینیم ما در فقه ما خب خوردن گوشت مردار حرامه، حتی گوشتی هم که ذبح شرعی نشده اینم در حکم گوشت مرداره. ذبحش یک گوسفندی رو مثلا فرض کنیم که ذبح شرعی نمیکنه، خفه میکنه، اینم گوشت مرداره، یک گوسفند میمیره. خب این گوشتش خوردنش حرامه. حالا اگه چنانچه یک نفر تو بیابانی باشه جانش خطر بیفته، گوشت مرداری هم در اختیارش باشه، حتی گوشت یک لاشه سگی باشه، تا اینجا سگی که نجس العینه، گوشت مردار هم همینطور هم نجسه، هم خوردنش حرامه. فرمودن از باب دفع افسد به فاسد. افسد چیه؟ این که نخوری میمیری. فاسد چیه؟ خوردن گوشت مرداره. حفظ جان مهمتره تا اینکه حالا تو مرتکب خوردن گوشت حرام بشی. این حالت وقتی پیش بیادش شما میگن گوشت حرام مردار رو باید بخوری حتی که جانتو حفظ بکنی. تعبیر امام صادق اینه که میگه مد دنیا اندی، میگه این دنیا برای من چیزی نیست الا به منزلت المیته، به مانند اون گوشت مرداره. اذا استرر تو الیها، هنگامی که مستر بشم به تعریف، ناچار بشم مثل اون کسی که تو بیابان مونده، اکل تو منها، میخورم از اون. یعنی در سیره و در عمل کرده امام صادق بود اون چیزی که بالاخره واقعا ضرورت زندگیش بود از این دنیا استفاده میکرد. حالا من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید کلن فاز این خطبه حمام، طرف مقابلی آدم معمولی نبوده و بیتاب میشه و آخرم از دنیا میره. نسبت این شخصیت چنین با اون ظرفیتی که داشته تحمل نمیکنه. این نسبت به متقین و درجات بالای افراده. لذا الان ما اینجا بحث حلال و حرام نمیکنیم. این افراد میگه حالا ما بالاتر از اون چیزی که ضرورت میخوام استفاده میکنم حرامه، میگیم نه. بحث اون سلوک خاصه، اون درجات خاصه مؤمن و متقیه، یک ریزکاری هایی، یک حرفا رو به هر کسی نمیشه زد. خب حالا بریم سر عبارت از تعمیر باز رو یکم مانور بدیم. و حاجاتم خفیفه، حاجات این متقین اندک سبک. چرا؟ چند تا بحث اینجا مطرحه. یکی این که متقین زیاد خواه نیستن، به خاطر که میدونن اگه زیاد خواه باشن عمرشون، فرصتهاشون صرف همین مسائل دنیایی میشه و از هدف اصلی خودشون میمونن. تو اصلا بحث این نیست که این دنیا خوبه یا بده، بحث این نیست. میگه من اینجا کار مهمتری دارم، من اگه بنا باشه مثلا این امکاناتو بگیرم، مثالی میزنم که مثلا فرض کنید چیز بدی نیست، یه خانومی تو دکوری خیلی حساسه، دکوری های خونهش رو زیاد میکنه. ما داریم تو فامیلیمون مثلا یه کوزه میخره 500,000 تومان، از راه حلال ها خمسش هم میده، دکوری زیاد داره. خب این دکوری چیز بدی فی حد نفسی نیست، ولی بالاخره تو نمیتونه کثیف باشه، وقت میگیره اینا رو باید تمیزش بکنیم، هر هفته یا دو هفته یه بار باید تمام اینا رو بیاری پایین، یکی گردگیری بکنی، زیرش رو گردگیری بکنی، یه فرصتی باید در خصوص این بذاری. یک نگاه متقین اینه که میگه آقا جون من این زیبایی‌هاش رو نمیخوام، به تبری این تجملاتش رو نمیخوام، این زیاد خواهیش رو نمیخوام، به خاطر که وقتم رو صرف این مسائل اینها میکنه و منو از هدف اصلی خودم باز میداره. این یه نگاه. نگاه دیگه اینه که چرا مؤمنین یا متقین حاجاتهم خفیفه؟ به خاطری که اصلا دلبستگی به دنیا ندارن که بخوان دنبال از حد ضرورت خودشون باشن. آمال و آرزوهای اینها بلند نیست. چه آرزو داشته به چه کار بکنم، چنین بکنم، چنان بکنم، یه برنامه هایی بکنم. اصلا دل به دنیا نداره، علاقه ای به دنیا نداره. بلکه میگه دنیا به مانند آب دریایه، هرچی من بخورم که سیراب نمیشم، که بدتر تشنه ترم میشم. یه روایت جالبی من قبلا از پیامبر اکرم دیدم، حدیث قدسیه، یعنی خداوند متعال میفهمه. حدیث اینه که خداوند متعال میفرماید که اگر فرزند آدم و دو وادی مملو از طلا و نقره داشت، وادی یعنی سرزمین، اگر به این آدمی زاد و دو سرزمین میداد و همش طلا و نقره بود، که اینا رو میتونه بفروش و هرچی میخواد بخره، خداوند متعال فرمودن این بنی آدم برای یافتن سومی تلاش میکرد. یعنی قناعت نمیکرد که دو سرزمین داره، که میگه آقا سومی هم میخوام به دست بیارم. شما میبینید خونریزی هایی که گاهی اوقات در سطح دنیا شده، این فرمانده هایی که بودن، طرف یه قلمرویی داشته، خب راز همه چی دیگه، هر چی میخواسته بخوره، بیا شامه، به تعبیری زنی میخواسته، چه میدونم، هر چی میخواسته در اختیارش بوده، اما با طمع داشته، این کشورم باید مال من باشه، اون کشورم باید مال من باشه. خب حالا میخواد چی کار بکنی تو؟ طمع این حالتی که داشته. دنیا همین. لذا فرمودن این متقین به میزان بریدگی که از دنیا دارن از حاجاتشون به دنیا کاسته میشه. خب وقتی دل طرف به دنیا نداره، حاجاتش هم حاجات هم خفیفه، دل به دنیا نداره. در یه روایت دیگه از پیامبر اکرم فرمودن که در مکارم الاخلاق جلد دوم نقش شده، فرمودن هیچ چیز نزد خدا مبغوض‌تر از همین دنیایی که خودش خلق کرده نیست. مبغوض میدونه. یعنی شما رو آورده اینجا، حالا بعد بیشتر توضیح میدم، که در حد ضرورت استفاده بکنی. نه آورده که دنبال دنیا پرستی باشی و هوای نفس باشی و آمال و آرزوهای طولانی داشته باشی. دنبال این نه آورده که اینجا. پس اینم یه نکته. اولی چی بود؟ چرا حاجاتم خفیفه؟ به خاطری که اینها زیاد خواه نیستن. میگن ما دنبال این باشیم و فرصت ها میمونیم. وظیفه ما اومدیم که کار اصلی بکنیم، فرصتی نیست. نصفش که خواهیم، نصفه دیگه شما میخوام درگیر این ماشین و اون خونه و اون باغ و این سفر و چنین و چنان و این مسائل باشن، دیگه چیزی نمیمونه که. بعد این دنیای محدود میخواد دنیای بی نهایت منو بسازه، میگه وقت گیره نمیخوام. دوم نگاه دیگه که اصلا خوشش نمیاد، اصلا دلبستگی به دنیا نداره، اصلا دنبالش نمیره، در حدی که بالاخره توان داشته باشه بتونه زندگیشو بچرخونه. نکته دیگه این که متقین توجه به آخرت دارن، خیلی فرق میکنه. این همه به ما تأکید شده توجه به جهان پس از مرگ داشته باشین، به آخرت داشته باشیم، به حسابرسی داشته باشیم، به قیامت داشته باشیم. چرا؟ کسی که نگاهش به آخرت باشه اینجا رو یه پل میدونه. در تعبیر روایی فهمیدن دنیا به منظره یه پله، پلیه که باید از اون عبور کرد. شما چی فرمودن؟ شما به مانند یه مسافری، مسافر برای اینکه درست در این پل حرکت بکنه، مسافر به خاطر اینکه درست بخواد سفر بکنه، باید چی باشه؟ لازمش یه توشش سبک باشه. فرض بکنه که یه نفر باشه که دو تا ساک هر کدوم 20 کیلو 30 کیلو دستش باشه. خب اینا به بدبختی این سرعتش بیشتره که یک کیف سرشونی، یه کوله داره، ضروریاش هم توش گشته سری میره. پس لذا یه جهتش اینه که متقین اینجا رو پل میدونن، نگاهشون ارتباط با اون عالمه. لذا چی؟ حاجاتم خفیفه، میگه آجون باید بار من سبک باشه. نگاه دیگه چیه؟ متقین چه نگاه دیگه دارن؟ نگاه دیگه شون اینه که میگن آقا ما هر چی از این دنیا خودمون رو درگیر بکنیم از این نعمتای دنیا، خب مؤاخذش هم بیشتره، مؤاخذه بیشتر. شما ببین در بین انبیا خب همه قطعا وارد بهش میشن، اما فهمیدن حضرت سلیمان دیرتر از همه انبیا وارد بهش میشه. از سلیمان معصوم بوده، اما به خاطری که به صورت ظاهری خدمه و مسائل مختلف اجنه براش کار بکنن و کاخ و قالیچه خاص و این حرف ها که هست، حسابرسیش خب به تناسب اون بیشتره. لذا اونا میگن که بابا ما اگه چنانچه یه متقی پولی که دستش بیان به اندازش استفاده میکنه و غیره در راه خدا خرج میکنه، حالا این متقی چیکار میکنه؟ میگه خمسش هم دادم هیچی، میرم خونه میسازم، خونه میسازم، اینطوری میکنم، اونطوری میکنم. خب بعدا نسبت به تک تک اینها مؤاخذاتی صورت میگیره که بالاخره کسی بود در همسایگی تو شکمش گرسنه بود، یک بیخانه ای بود، یک بی سرپرستی بود، یک خانه خالی بود و و و خیلی حرفای دیگه. لذا چون متقین ایمان به حساب رسی دارن چنین نگاهی دارن، میگن ما چه کاری، حاجاتم خفیفه، به خاطر اگه حاجاتمون سنگین باشه حساب رسیمون بیشتره. اینم یه نکته. خب حالا اینا رو من مثال دارم، میخوام یک سری الگوهایی هم در تاریخ برای شما مطرح بکنم. یکی از شخصیت هایی که واقعا عمل به این خطبه امیرالمومنین که حاجاتون خفیفه، یک شخصیت بود نام سلمان، سلمان فارسی، که این سلمان فارسی اینقدر اوج گرفت، اینقدر اوج گرفت در معرفت خدا، در تزکیه نفس، در ایمان به خدا، که مرحوم علامه مریسی روایتی در جلد 12 بهار صفحه 341 نقل کردن که پیامبر فرمود ایمان 10 درجه، درجه 10 ایمان سلمان داره، یعنی دیگه ته ایمان سلمان داره. بعد فرمود درجه 9 ابوذر داره، درجه 8 مقداد داره. خب این سلمان فقط نسبت به مسائل ایمانی نبود، نسبت به مسائل علمی هم عجیب بود. در کتاب الاختصاص شیخ مفید صفحه 222 یه روایتیه که پیامبر فرمودن، روایت خیلی عجیبه، من این روایت رو که دیدم یه چند دقیقه منو به فکر فرو برد، این که پیامبر فرمودن سلمان دریای علمه، دریاییه که نمیتوانید به عمق اون برسید. چنین شخصیت. حالا همین سلمان وقتی تو زندگیش نگاه میکنی جزء صحابه بالای پیامبر بود، جایگاه اجتماعی عظیمی داشت، فرمودن این ساده زیست بود، بسیار ساده زیست. فرمودن اون مستمری که از بیت المال میگرفت مقداری که نسبت به ضرورت زندگیش بود، خوراکی بود و پوشاک مختصری بود، برمیداشت، بقیهش رو همونجا نگه نمیداشت، بین فقرا و نیازمندان تقسیم میکرد. تو حالات سلمان این گونه نمیشه. ببین دوباره دارم تاکید میکنم اینها از مسائل فاز بالا هستش، ما این حرفا رو هر جایی نمیتونیم بزنیم، ولی خب بالاخره این خطبه یک عمق خاصی داره و در بنای شرح این خطبه هم از این حرفا رو مجبوریم بزنیم دیگه. حتی این سلمان در وقتی که فرماندار مدائن بود، فرماندار بود ها، اما چجوری بودش؟ ساده زیست، همه غذای ساده‌ای که در قبل استفاده میکرد به همین صورت بود. بعد اونن در حالت این سلمان این وقت خانه نداشت، خانه نداشت، چه در وقت فرمانداری بود چه قبل، یه جایی رو براش در اختیارش گذاشته بودن، ملکی از خودش، خانه ای از خودش نداشت. یکی از افرادی که سلمانو خیلی دوست داشت، ارادتمند به سلمان داشت، گفت آقا ما یه خونه ای میخوام برای خودت بسازم. گفت نمیخوام. اصرار اصرار اصرار، آقا یه خونه ای میخوام بسازم. گفت خب میخوای بسازی، خونه ای که بسازی که من برم توش زندگی بکنم این ویژگی ها رو باید داشته باشه، که وقتی بیستم سرم به سقف بخوره، وقتی بخوام بخوابم پام به دیوار بخوره. اگه چنین خونه ای رو برای من میسازی، من خونه رو تو قبول میکنم. اینو ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه جلد 18 صفحه 36 آورده. حالا این خنده ای که میکنیم گاهی اوقات او بحثایی بود که میگین که عرفان گاهی اوقات مراتبی داره، یا اون مراتبی که از اینجاها شروع میشه کم به کم میره بالا به کجاها میرسه که شده درجه 10 ایمان به تعبیری سلمان. این یه نمونه. نمونه دیگه از کسانی که در ارتباط با همین خطبه عمل میکرد، حاجاتم خفیفه، در زمان هارون الرشید یه فردی بود که اینم آدم باسوادی هم بود، از شیعیان هم بود، به نام بهلول. این بهلول به خاطری که هارون هم میدونست خودشو به دیوانگی زده بود مدتی که در حال در معرض خیلی مسائل نباشه، حفظ جانش بشه و ازش سوء استفاده هایی نشه، آدم ماجرای شیرینی داره. یه روز هارون گفت بهلول رو بیاری. بهلول رو آوردش و شنیده بود بهلول پشت سرش یه حرفایی رو میزنه، ولی تا میومد خودش رو به دیوانگی میزد. سربازا میگفتن این دیوانه شده، یه چیزایی داره برات هارون. هارون شناخته شد. یه وقتی وارد قصر هارون شد، یک رعد و برق شد، ابرها به هم خورد به تبیری رعد و برقی. هارون سرش از پنجره قصرش وارد بیرون گفت نقرید، هر جا بروید ابرها، هر قرشی داشته باشید، از حکومت من نمیتونید خارج بشید. در زمان هارون قلمرو اسلامی به تعبیری جامعه اسلامی خیلی مسائلی بوده اضافه کرده بودن. بعد گفت خب تو من شنیدم حرفایی رو میزنی، چیزایی رو میگی، در حال من به تعبیری در مورد این جناب هارون رو بردن که این کلیدهایی که این داشت، کلیدهایی که داشت، اینها رو گروه حمل میکردن، جاهایی داشت، املاکی داشت، مکانهایی داشت به این وضعیت. بعد گفت خب یه چیزی بگو. گفت به من میگن یه سنگی رو داغ بکنم بیارم. دستور داد یک سنگ تختی رو هارون داغ کردن آوردن. یه وقت بهلول رفت روی این سنگ، گفت بهلول و خرقه نون جو سرکه اومد پایین. بهلول باز یه خرقه ای داشت، میگفتن یک جایی بود وقتی میخوابید یه مقدار از پاشم از این خرقه بیرون میزد. خونه به این وضعیت داشت، نون جو سرکه هم میخورد. بعد گفت هارون حالا تو برو بالا اموالت نام ببن. تعبیراتی که یعنی قیامت که بشه، من که بخوام برم میگن چه استفاده از دنیا بردی، میگن بهلول و خرقه نون و جو و سرکه، یک نون و جو و سرکه استفاده کردیم، ما این خرقه هم بوده که خوابیدیم که بالاخره شبی بود زیر این خوابیدیم همی تموم شده. تو چه کار مقایی بکنی که سرت از کاخت میری بالا، هر جا ببارید ابرها از حکومت من خواهی نیست. یعنی یک فردی که در جامعه تو به خاطر عدم رسیدگی تو به مشکلاتی دوچار بشه، دوچار فقر بشه، دوچار فساد بشه، در تمام اینها تو مقصری، در تمام اینها تو گناهکاری. گوه حالا تو بیا برو بالا اموالت نام ببر. گوه هیچی برو فهمی چی میخواد بگه. اینم یه ماجرات نسبت به بابلو. یه ماجرای دیگه هم من دارم از این متأخرین، شاید بگه آقا اینا در عصر معصومین بودن. الان یک ماجرایی که به خاطر حشر و نشری که من داشتم، یعنی برای من جریان مسجل شد، نسبت به آیت الله سیستانی. آیت الله سیستانی ان شاء الله نجف اشرف که تشریف ببرین، یک خیابونی به نام شارع الرسول که این میخوره تش به حرم استعمیر، در یه کوچه باریکی یه خانه، یک مقدار باید برید داخل اونجا، خانه آیت الله سیستانی، یک خانه کهنه مندرسی قدیمی. من یکی از توفیقاتی که تو زندگیم بوده چندین بار به صورت خصوصی با ایشون ملاقات داشتم، حالا روی یک جهاتی که واسطه‌ای بوده ما رو راهنمایی کردن و اجازه دادن خدمت آقا برسیم و خصوصی بحثایی داشتیم که هر قسمتش هم نکات عجیبیشون به من متذکر شدم. از جمله مسائلی که خیلی عجیبه، خانه‌ای که وارد بشی خانه ساده‌ایه، دیدیم بنده خدا رو زمین نشسته بود دو زانو. و جالب اینه که عجیبه، ایشون هیچ وقت وقتی یه نفر میاد چهار زانو نمیشونه. پیرمردی که الان نزدیک 90 سالشه دو زانو میشونه، مدل شده، کمر صاف. عجیب، یه چنین احترامی داره. الان من میگم چهار زانو نمیشن مشکل داره، تو ده به ایشون اینطوری. اتفاقا من چند نفرم ساگه مونم، بله ما هم رفتیم اینطوری بوده ایشون. آخرین باری که چند سال پیش رفتم زیارتشون، یک مبل نه کاناپه راحتی معمولی گذاشته بودن ایشون که نشسته بود، به ما هم گفت دوباره شما بشین توی همون راحتی رو زمین. نبود، اجهاد بود. اون موقعی که من میشستم رو زمین، ایشون هم رو زمین بود، راحتی بود. ایشون هم نشوندن رو راحتی و خب صحبت هایی داشت. ایشون بحث داره که اجاره خونه، یعنی همین خونه در ارتباط با یک عرب نجفی هستش که سالها داره آقای سیستانی بهشون اجاره میده و ایشون هنوزه که هنوزه صاحب خانه نیست، به خاطر یه وجوهات و مسائل خمسی در ارتباط با اونشونه، هیچ گونه تصرفی در اینها نکرده برای خونه گرفتن. ایشون مستأجر خونه، خونه راحت، خونه ساده، خونه مندرس. خب این برای من خیلی عجیب بود که کسی که موقعیتی که آقای سیستانی داره، که عرب‌ها گروهی از عرب‌های عراق شیعه‌شون خیلی قبول دارن، خیلی قبول دارن، تو ایران هم به همین وضعیته، اما اجاره نشین. اینا از کجا دارم میگم؟ استاد ما آیت الله سیدان نسبتش با آیت الله سیستانی اینه که آیه سیستانی برادر خانم آیت الله سیدان، یعنی خواهر آیت الله سیستانی خدا رحمت کرده، همسر آیت الله سیدان بود. لذا دیگه کاملا نسبت به ریز و بم زندگیشون با خبرن و یکی از نمایندگان ایشان در ایرانن، یعنی که در خصوص مسائل مختلف که در ایران چه مدیریت های نسبت به تبلیغ دین داشته باشه. جالب اینه که ایشون من از آیت الله سیدان شنیدم، میگم خود ایشان که هیچی، خانم منم ساده زیست بوده خدا رحمت کرده، و میگم کلا خانواده اینا ساده زیست بوده. میگم وقتی ما اومده بودیم خواستگاری همشیره آیت الله سیستانی، با استاد و منم آیت الله عاشق مجتبی قزوینی رفتیم برای خواستگاری خونه پدر آیت الله سیستانی. میگه وارد شدیم، میگه در مشهد یک خونه مندرسی داشتن، ما رو وارد یه اتاق کردن و با استاد که وارد شدیم، من اون آیت الله عاشق مجتبی قزوینی، یه دنیم قالی چپه. اون چه سوال برای من پیش اومد که قالی، این قالی رو چرا چپه انداختن؟ بعدن که این وصلت صورت گرفت فهمیدیم که پشت قالی سالمتر از روی قالی بوده، برای اونو برعکس گذاشتن که بالاخره ظاهرش این صورت باشه که پشت قالی روی قالی خیلی خرابتر بوده. بعد خب اینا خیلی زندگی ساده بود، خیلی ساده. و ایشون میگفتش که وقتی ما وارد اتاق شدیم، دیدیم با یه خط زیبایی روی کاغذ سفیدی، قابی هم نبود، به دیوار یه جمله ای نوشته بود. جمله ای بود: هازا لمن یموتو کثیر. این جمله از سلمانه، سلمان فارسی. هازا لمن یموتو کثیر، این برای کسی که بخواد بمیره همینم زیاده، این برای کسی که میمیره کثیره، کسی که بخواد بمیره همینم زیاده. تعبیر عجیب. یه نمونه دیگه باز از این علمای متأخر نقل بکنم، اینم جالبه که اینو موثق خدمتتون نقل میکنم، از آیت الله سیدان شنیدم، از بسیاری از بزرگان مشهد من اینو شنیدم. مرحوم عاشق عباس قومی، محدث قومی، صاحب کتاب مفاتیح الجنان، ایشان بسیار ساده زیست بود، بسیار ساده زیست، و اتفاقا یکی از موفقیت چه مثلا به این ساده‌زیستی میداد، چون بسیار پرتألیف بود. 110 جلد بهار علامه مجلسی رو ایشون یک کتابی داره، سفینه بهار، میاد در 4 جلد دستبندی میکنه. این یک کتاب میشه. زندگی 14 معصوم منتهی الآمال، جلای العلوم، حق الیقین، کتاب فراوان دارشون. بله عاشق عباس قمی اسخام، این کتاب جلای العیون و حق الیقین اینا مال علامه مجلسیه. ایشون کتاب های فراوانی داره، از جمله عرض کردم سفینه بهار رو ایشان نوشته، ولی پرتعلیفش و بسیار ساده زیست. در حالت ایشون نقل کردن یه روز ایشون میره که در مغازه کتاب فروشی این کتاب سفینه بهار خودش چاپ شده رو یه دوره بخره، لازم داشت این چاپ بکه شده. وقتی میره، خب لباس ساده بود، وقتی وارد میشه میگه آقا کتاب سفینه بهار رو به تعبیر داریم. در کتاب فروشی یه نگاهی به ریخت این بنده خدا میکنه، ریخت من مهندس قومی، میگه آقا شیخ اینا در سطح شما نیست، این در سطح شما نیست. بعدم به تعبیر این کتاب گران قیمتی، میگه حالا شما بده شاید استفاده کنی. میگه حالا من دوستانه بهت میگم این کتاب در سطح شما نیست. میبینه هیچکی نیست، میگه من خودم مهندس قومی هستم، کتاب خودم رو میخواستم. طرف تا میفهمه چه این چیزه، میبینه که لباس آنچنانی نشه، لباس ساده ای داشته. میگه چطور میشه که یه آدم اولا باسوادی باشه، بعدش هم آدم پولدار باشه، بدونه 4 جلد کتاب رو بخره. میگه آشخ این کتاب بگیر برو دیگه، هم نگو تو مهندس قومی، یعنی نه دیگه کتاب ها رو کسی نمیخره اگه بفهمن تو مهندس قومی، به تعبیر این تیپی که تو داری، اگه بفهمن صاحب این کتاب مهندس قومی توی، کتاب ها دست ما باد میکنه. بعد جالبی خدا رحمت کرده، مرحوم مهندس قومی پدرش روستایی بود، ده بود، بی سواد، سوادی نداشت. ایشون چون بسیار کسی رو تألیف بود، یک میز کوچیکی داشت، می نوشت. یه روز پدر ایشون میره مسجد ده، او آخوند ده یک کتابی دستش بوده، میگه محدث قومی را میفرمایند، محدث قومی اینطوری شد، محدث قومی این گونه بود. خیلی حدیثای جالبی میگه به دل این پدره میشینه. یه وقت میاد خونه میبینه پسر سرش فقط تو کتابه، میگه پسر جان جمع کن این کاغذاتو، برو یه کاری بکن ببین محدث قومی کیه، محدث قومی باشو ازش استفاده بکن. برادره میخواد بگه که بابا محدث قومی همین عاشق عباسه، یه وقت اشاره میکنه میگه که چیزی نمیگه به پدر. جالبیه پدر میمیره نمیفهمه که پسر خودش محدث قومیه. ما کتاب دعا زیاد داریم، اما هیچ کتاب دعایی بانند مفاتیح که تو جوامع شیعی هر جا قرآن باشه مفاتیح باشه، نه. کتاب علامه مجلسی، سید ابن طاووس، شیخ صدوق، فراوون کتاب ادعیه داریم، مگه همه کتاب متوقف به مفاتیح؟ اتفاقا دعاهایی بعد وقتا دون کتابایی که دون مفاتیح نیومده، اما اخلاص فوق اخلاص بالا اینطوری میکنه که کتاب که قرآن کتاب معجزه الهی اونجایه، مفاتیح عاشق عباس هم کنارشه، و یه دعایی که از این کتاب بخونن ثوابش با مرحوم عاشق عباس قومی میرسه. و چقدر روح این عظیمه. یک کتاب منتهی الامال، این کتاب منتهی الامال مال عاشق عباس، تاریخ زندگی 14 مسئول در 2 جلد چاپ شده، کتابی که من دارم 1 جلد قطوره، یعنی 1 جلد بسیار قطور 1000 اندی صفحه داره، خیلی قطوره. این ترجمه به فارسی هم، یعنی خودش به زبان فارسی حدیثا و تاریخ ائمه معصومین رو ترجمه کرده و بسیار این تاریخ مفیدیه، چون خودش هم خبره حدیث بوده، کتاب جالبی. ایشون بعضن یه اشعاری هم در بعضی قسمت ها میاره، اشعاری از شعرهای میاره، اینا سنی بودن، گاهی اوقات صوفی بودن، اشعار پاکیزه‌ایه، اینا رو میاره. هر قسمتی که از کتاب مطلب میاره سند میده، شعرهای منتهی الامال رو که به نگاه بکنی نگفته از کیه. وقتی مرحوم عاشق عباس قوم میکنه، فوت میکنه، پسرش تصمیم میگیره، میگه خب پدر این همه پاکیزه همه چی رو سند داده، بذار من این شعرها هم سنداشو بنویسم. تصمیم میگیره این کار رو از فردای چند روز شروع بکنه، سندیابی بکنه، ببینه شعرها چجوریه که چاپ بعدی منتهی الآمال با توجه به این آدرس اشعار باشه که از چه کتابی، از کدوم شاعر نقل کرده. همون شب باشه قباس میاد تو خوابش، باشه قباس میگه که این کار نکنی، من اگه میتونستم خودم میتونستم این کار رو بکنم. من نخواستم که بعضی از افراد به واسطه حالا شعر قشنگی که داره من تا عقایدش در جهات اعوجاج و انحراف داره اونها رو تبلیغ بکنم. احاطه روحی اینه که تصمیم میگیره در ذهنش کار بکنه، روح عاشق عباس میاد تو خوابش میشه در عالم برزخ. خب پس این گونه شد که و حاجات هم خفیفه، از خصوصیات این متقینی که خواسته هاشون نیازشون از دنیا اندک و سبکه، در حد ضرورت، در حد نیاز سبک باره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.